این کاری که شنیدید بنده در چهارگاه ساختمش و نوازنده ویولون و تار و همچنین تنبکش رو هم خود بنده جسارت کردم نواختم. یه نکته رو خیلی دوست داشتم که عنوان کنم. در برنامه قبل به درستی از تنبک استاد بسیار بزرگ و تأثیرگذار حسین تهرانی نام بردید و شنیدیم. خیلی دلم میخواست که چون در مورد آموزش من خیلی حساسم و خیلی علاقه‌مندم سال هاست، یه اتفاق خوبی افتاده در حیطه آموزش تنبک که ای کاش این اتفاق در مورد آموزش خیلی از سازهای دیگه هم میافتاد. آموزش تنبک الان به این شکل شده که خب یه کتابی ما داریم اسمش هست لطف تنبک،
بله،
که مخصوص کودکان ساخته شده، طراحی شده. بعد جالبه انواع ریتم ها رو با شعر آموزش میده به کودک. بعد این شعر خیلیاش داستان داره،
بله،
یعنی داستان تصویری داره، انگار یک تئاتر کوچولویه، هر کدومشون یه تئاتری شروع میشه تموم میشه.
احسن، یعنی بچه تو خونه اگه اینو بزنه میتونه برای خانواده این تئاتر رو اجرا کنه.
آفرین، یعنی
خب اینو معرفی بفرمایید.
آره، این خیلی جالبه. و بعد یک کار جالبتر دیگه‌ای کردن و اینکه این نوته رو دادن یک آهنگساز باهاش موسیقی ایرانی ساخته، یعنی میاد همون شعر رو میخونه و بعد حتی اسم دستگاهو میگه، مثلا میگه درس چه میدونم اتل متل تو طوله، بعد دستگاه چهارگاه، دستگاه چه میدونم نوا با صدای سنتور،
بله،
اسم
بله.
سازم میگه. یعنی این بچه‌ای که اومده داره در بچگی تنبک میزنه، چون میدونن که خانواده حتما میدونن بچه‌هایی که تازه میخوان رفتن موسیقی عرف و کودک یاد گرفتن، درستش اینه که معمولا اساتید پیشنهاد میدن یکی دو سال تنبک بزنن یا یه ساز کوبه‌ای بزنن تا بعد بتونن ساز تخصصیشون رو و ملودیشون رو انتخاب کنن. و وقتی میان ساز تنبک رو میزنن، این انواع سازهای دیگر رو از طریق این تمرینات تنبک هم دارن ساز میشنون، هم دارن دستگاه موسیقی ایرانی گوششون داره با اون دستگاه آشنا میشه، هم یک شعر تصویرساز. این اتفاق بی‌نظیر، این چقدر خوبه که ای کاش این اتفاق در مورد موسیقی سازهای دیگه، موزیسین های دیگه اتفاق میافتاد، که این بچه‌ها وقتی دارن بزرگ میشن، شاید همین نوازنده تنبک یک روزی نوازنده تنبک یک کار در واقع کنسرت نمایش باشه،
بله،
و بخواد یه تیکه بازی کنه، دیالوگ، بله، بگه،
از کودکی یاد گرفته باشه.
خب میخواهید معرفی بفرمایید؟
البته ما تو برنامه موسیقی کودک از این لطف تنبک قطعه پخش کردیم، ولی الان چون صحبت شده موافق هستی یه قطعه شو بشنیم؟
بله، چرا نه.
گربه لنگ، افشاری، با صدای تار، هفت ضربی.
سه روزه پیدا شده اون ور باب، مثل پیراز با این که پس خیلی جوون، یه پاش کوتاس یه پاش بلند، چه نامیزون، لنگ میزنه لنگ میزنه زار و نالون، لنگ میزنه لنگ میزنه زار و نالون. شاید کسی زده اونو با تیر کمون، شکست دل شده حیوان بی زبون، میخوابه زیر اون درخت توت پیر، نمیزنه حتی لبی به ظرف شیر، لنگ میزنه لنگ میزنه خورد و خمیر، لنگ میزنه لنگ میزنه خورد و خمیر. مثل مثل پلنگ بود و مثال ببر و شیر، اما حالا مثل چیه یه موش پیر، نه گوش میخواد نه استخون نه حتی آب، دلم براش میسوزه و میشه کباب، لنگ میزنه لنگ میزنه بد و بیتاب، لنگ میزنه لنگ میزنه بد و بیتاب. خوب میشه با مراقبت حال خراب، پس گربه جون بیا پیش خودم بخواب، تا که بشی دوباره رو به راه و چاق، گردش کنی چه سر دماغ به دور باق، فرز و ابراق کسی نگه به تو چلاق، شاد و شنگول فرز و ابراق کسی نگه دیگه نگه به تو چلاق.
قطعه ای از آلبوم لطف تنبک رو شنیدیم که بسیارم زیبا بود. آقای میرحسینی در خدمت شما هستم اگر توضیحی هست.
خواهش میکنم، داشتم راجب حسنهای این اتفاق صحبت میکردم. خب به هر حال گفتیم که باعث میشه که خیلی از خواننده ها و نوازنده ها دوباره هر شب برن روی صحنه،
یعنی اقتصادی و کارآفرینی برای جامعه موسیقی هم خوبه.
بله خیلی، چون به هر حال تئاتریا که همیشه رو صحنه میرفتن خیلی وقتا هم نوازنده کنارشون بود، خواننده هم بود، ولی فضاساز بود بیشتر. ولی حالا یه اتفاق دیگری داره میفته که در خیلی از این کارها، حالا در کارهای مثلا تئاترهای معمولی، نوازنده ها شاید پشت پرده بودن کمتر، مثلا حالا اگرم بودن یه کنار نشسته بودن و زیاد فوکوسی روشون نبود، نگاهی روشون نبود، تمرکزی روشون نبود. اما در این اتفاق موسیقی نمایش، انگار نوازنده ها هم جزی از بازیگرها میشن. من کارهایی رو دیدم که یهو ما غافلگیر شدیم، اون نوازنده بلند شد، مثلا نوازنده کوزه، ساز کوزه بلند شد و با سازش انگار یک آب داره میبره و اومد یه تیکه دیالوگ گفت و بازی کرد، یهو غافلگیر شد. میگم چقدر جالب شد، انگار اون ساز کوزه تبدیل به یک
خود کوزه
قدیمی شد. یه اتفاق بی‌نظیر بود.
یعنی جناب میرحسینی، پس ما چون با جناب استاد هیدری از این ایکاشا و اینا زیاد داریم، یه افسوس اضافه شد. بله، یعنی ما همیشه نگران اون باندهای مخوف، نمیخوام اون لغت رو استفاده بکنم، در موسیقی و نمایش بودیم، الان پس باند مخوف اقتصادی موسیقی نمایش هم کم کم راه میفته دیگه.
نه که راه افتاده،
بله که اون
حرکت اینجا باید قصه شو بخوریم.
بله باید قصه شو بخوریم که اون شبکه ها دوباره راه میفته و باز دوباره اقتصاد در دست یه عده‌ای میمونه.
دقیقاً
این که همیشه خوب هست، ولی ما از ابعاد مثبتش نگاه کنیم، خب مخاطب رو دوباره مکشون
به سالن میه.
سالن، این یک اتفاق خیلی خوبیه. یه اتفاق جالب دیگری که افتاده اینه که خب یک سری سایت ها هست که فروش بلیت دارن یا در واقع کارها رو معرفی میکنن. بله. و بعد از همه مهمتر، مخاطب میتونه بره نظر واقعی خودش رو بنویسه.
بله.
چه جالب
و چقدر مهمه.
و یه اتفاق جالبه، من خودم خب با اساتید، این افتخار رو داشتم با اساتید بزرگی کار کردم. خب در یه دوره اساتید کار میکردن، شاید یک روز یک منتقدی می اومد کارو نقد می کرد، اونم با ترس و لرز، با هزار تا رودروایسی.
بله.
با خجالت می اومد، حالا اگر ایرادی کار داشت صحبت می کرد و تموم می شد و می رفت. شاید مثلا تو اون جمع نهایتاً 50 نفر بودن و از این مسئله استفاده می کردن و تموم می شد. اما الان مخاطبین مستقیم میرن نظر میدن و بعضا خیلی رک حرف دلشون رو میزنن، میگن آقا خوب نبود، آقا دکورتون ضعیف بود، آقا ریتمتون خسته کننده بود، متنتون اینجاش ایراد داشت، بازیگر بیانش ایراد داشت، موسیقی تکراری بود، ما اگه میخواستیم موسیقی ای ایران رو گوش کنیم، خب میرفتیم با صدای استاد بنان با اون ارکستر قوی گوش میکردیم. چرا اومدیم توی اینجا نشستیم داریم اینو دوباره نگاه میکنیم؟ ما اومدیم یک تئاتر ببینیم در کنار یک موسیقی که برای اون کار ساخته شده، نه موسیقی که قبلا
انتخاب شده
هزار بار یا انتخاب شده، نه اینکه موسیقی که من بارها هزاران بار گوش کردم با صدای یا ارکستر اساتید بزرگ، حالا اومدم با یه حالت خیلی ضعیف‌تر شما دارید بر من اجرا میکنید و از اول تا آخرش رو، چون یه وقتی هست ما میایم از یک موسیقی معروف استفاده میکنیم برای یه تیکش و گذرا استفاده میکنیم، برای اینکه اون تئاتر ما، اون نمایش ما به مرحله در واقع فضاسازی قوی تری برسه. پس اینها یک اتفاق خوبیه که حالا ما نگرانی اینو داریم که بعضن میان یک تئاتری میخوان اجرا کنن، یک نمایشی میخوان اجرا کنن، وقتی موسیقی رو ازش میگیری هم میبینی نمایشه چقدر ضعیفه.
بله هیچی دیگه
چرا از این آره از این بود نگاه نکردن که آقا تئاتر اول باید یک میزانسن خوب داشته باشه، یک بازیگر خلاق ما میخوایم، نه اینکه یک خواننده ای که تو عمرش بازی نکرده یهو میاد بازیگری میکنه و یهو ما میبینیم ابتدایی ترین چیزها رو رو صحنه رعایت نمیکنه. خب حقم داره بیچاره، چون اصلا دوره تئاتر ندیده. اینها ضعف‌هایی که الان آسیب شناسیه، ما حسنهاش رو گفتیم، آسیب شناسی هم باید بکنیم که طبیعتا اون کارگردان، اون کارگردانی که میره سراغ همچین کاری بی برو برگرد، یا باید موزیسین باشه یا باید اطلاعات بالای موسیقی دستگاهی داشته باشه، یا حداقل ترین چیز در کنار خودش یک مشاور بسیار حرفه‌ای کنار خودش بذاره که اون مشاوره از هنر تئاتر و موسیقی اطلاعات داشته، بیشتر هنر موسیقی اطلاع داشته باشه. این اتفاق ایجاد نمیشه.
نخیر.
یا برعکس، مثلا ما میایم از بازیگری استفاده میکنیم که خیلی بازیگر توانمندیه، خیلی خوب دیالوگ میگه، خیلی خوب فضا سازی میکنه، حس های مختلف رو بیان میکنه، اون مقوله بیان بدنی فوق العاده ای داره، اما میخواد یه تیکه بخونه
نمیتونه،
فالش میخونه یا گوشش آشنایی نداره با موسیقی ایرانی، داره میخونه ها ولی قشنگ معلومه این حنجره با مثلا اون فضای دستگاه شور عجین نیست،
کار نکرده،
آره سخته براش و همونجا موسیقی کار میفته.
درست.
من بله دقیقاً.
ببخشید. عرض می‌کنم. یکی دیگه از ابعادی که این آسیب شناسی داره و جاشه که من عرض بکنم برای شنوندگان محترم برنامه، میان خیلی از این نمایش‌هایی که الان باب شده، یه سری از آثار معروف ما رو اجرا می‌کنن. بعد خب حالا به قول استاد میرحسینی که خب ما اصلو داریم دیگه، آب که از تیمم باطل، ما می‌خوایم ایران گوش کنیم، اجرا غلام حسین خان بنانو داریم با اجرای ارکستر بله. گل‌های رول خالقی. میان همون کارو اجرا می‌کنن. بعد اون بازیگرایی که تو صحنه هستن خانوما همخوانی می‌کنن. بعد این به گوش دفتر موسیقی میرسه، بعد از دفعه بعد برای ما سنگ میندازن.
بله.
یعنی اجرای معیوبی که از اثر ایجاد میشه موزیسین ها رو در اجراهای بعدی دچار مشکل میکنه. یعنی خیلی از کارهای خوب ما میره در لیست ممنوع اجراها.
درسته.
و این نکته‌ای که باید بهش دقت بکنیم. ولی حالا اشاره بکنم من به یکی از آثار خود استاد میرحسینی، اون کاری که عرض کردم یک چهار مضراب تار و تنبک دارن که تنبک استاد میرحسینی زدن، یه داستانی پشتشه. شما می‌خواستم اونو بشنویم. شما اون داستان قطعه که به چه صورت ساخته شد به اینکه اون نگاه تصویری قطعات موسیقی ایرانی رو بشناسیم و بعد قطعه رو بشنویم.
بله بفرمایید.
قطعه‌ای که در واقع بنده و یک نوازنده تار به نام جناب مرتضی رضازاده عزیز کار کردیم، اومدیم تأثیر گرفتیم از بچه‌های کار، گفتیم که ما بیایم، خب این بچه ها خیلی زیاد انگار با ما دارن زندگی میکنن، ما هر وقت میریم بیرون هر جایی هستیم، خیلی وقتا جلوی سالن های نمایش ما میبینیم این بچه های کار هستن. حالا به شکل های مختلف.
بله بله.
ما اومدیم عکس های مختلفی رو از این بچه ها پیدا کردیم یا خودمون گرفتیم، بعد اومدیم بر اساس حال و هوایی که اینها دارن در لحظه بدون که فکر کنیم قطعه ای رو ساختیم، انگار همون چیزی که در موسیقی ایرانی خیلی انگار بر بستر اون حرکت میکنه و اونم بداهه پردازیه، در لحظه آفرینشه که خیلی مقوله مهمیه. به نظر من تنها لحظه هنرمندانه همین لحظه‌ایه که ما همون حس و حال رو تبدیل میکنیم به هنر. به نظر من تمام هنرمندها در دنیا یک لحظه ای رو که تأثیر میگیرن پر میشن از یک چیزی و اونو تبدیل میکنن. حالا بعضیا تبدیل میکنن به نقاشی، بعضیا تبدیل میکنن به هنرهای مختلف و ما
اون همون آن در
آره، آن رو تبدیلش کردیم به موسیقی که قطعه‌ای که در موسیقی سنتی ایرانی دستگاه همایون اجرا میشه و بدون اینکه فکر کنیم توی استودیو، حتی یک بار من چون خودم خیلی دلم میخواد طراحی کنم تنبک رو، خب به هر حال شیوه استاد بهمن رجبی رو خیلی دوست داشتم، همیشه دورش رو دیدم و خب بهمن رجبی به ما یاد داد که بیایم بر اساس یک تصویر اون رو تصویر سازی کنیم روی کار. ما مثلا در کار قبلی استاد تهرانی رو داشتیم، خیلی دوست داشتم کاش که یک قطعه‌ای هم از استاد بهمن رجبی داشته باشیم که
این شده برای ما اندین
آره.
کارو
آره، حتما
اتفاقا خیلی دوست داره آقای رجبی، خیلی تصویر سازی میکنه
بله.
روی تنبک
بله، اصلا دوره عالیشون بر اساس سری داستان‌ها آره. و شعر
ملودی
بله.
رو تصویر این ریتمیه که تصویر سازی میکنه، بندم دوست داشتم همیشه تصویر سازی کنم. به مرتضی گفتم میشه مثلا من قطعه رو گوش کنم با هم، گفت من خودم هم نمیدونم چی میخوام.
بداهه شکل گرفت
بله، خب بشتم آره.
وقت هست در ادامه برنامه یا
متاسفانه به خیلی وقتمون تنگه،
اتفاق خوبی بود انشالله که صحبت خوبی چند لذت برده باشن و فکر کنم ادامه و انشالله در بحث‌های آینده هم باز در خدمت جامیر حسینی خواهیم بود.
ممنون از دعوت شما، خیلی خیلی سپاسگزارم. امیدوارم که صحبتایی که کردیم برای شنوندگان شما مفید واقع شده باشه
انشالله. آیه امینی
قربان شما،
قربان شما، لطف کردید و سپاسگزارم از شما شنوندگان همیشه همراه که امشب هم در کنار ما بودید. اما حسن ختام موسیقای امشب به همان قطعه است که جناب میر حسینی میهمان گرانقدر ما معرفی کردند. بشنویم. بله، به همین سرعت به پایان یکی دیگر از برنامه‌های عندلیب رسیدیم. از شما شنوندگان فرهیخته و فرهنگ دوست بسیار سپاسگزارم که همیشه با ما و برنامه عندلیب همراه هستید. اما کلام آخر، بهار را در قلب من بکار، این باغچه امید گلدان هر گلی نیست. خداحافظ.
به پاس سالها رشادت و دلاوری برای توانمند سازی قدرت دفاعی میهن،
خاص‌حسن موفق شد با راه اندازی سیستم موشکی سپاه بهترین سلاح بازدارندگی در مقابل دفاع از این مردم بی دفاع ما داشته.
آماده دست درد کنم. الله اکبر.
برای گرامی داشته قهرمانی از قهرمانان ماندگار ایران زمین،
ایشون سرابا اخلاص بود، همت خیلی بلند داشت.
یاد روزهای بیخوابی و بیداری برای او که اندیشه وطن در سر داشت.
ساعت مثلا حالا 12 شب به بعد همه خواب بودن، راه گودرزی مقدم میرفتیم داخل موشک و از قسمت‌های مختلف نمونه برداری می‌کردیم.
تمام قد می‌ایستیم و ادای احترام میکنیم به سردار شهید حسن تهرانی مقدم، پدر موشکی ایران.
تو کار خودم خون آخرشم هم تکینم تا که مثلا خیلی خوب میفهمم.
تدارک ویژه رادیو ایران برای یادآوری خدمت صادقانه فرماندهی که تلاشهایش به ثمر نشست.
در وقت مشکل زنگ بزنید فقط به شما این جمله رو میتونم بگم: مرزی برای برد وجود نداره.
19 تا 25 آبان
هفته شهید حسن تهرانی مقدم،
رادیو ایران، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز.
ایران را بشنوید.
نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی، شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی، شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت، شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
عشق از حد میبرد چشم تو ای سر چشمه عشق و جوانی فتنه برپا میکند ناز تو ای خون کرده با نامهربانی گه چو دریا پر ز رازی گه چو دشتی سینه بازی گه چو آتش گرم مهری گه چنان گل غرق نازی چون خم بی باده گه بی جوش و تابی چون شراب کهنه گه پر التهابی ای قصه گو با من بگو تا به تنهایی کنم با او زمانی گفتگو تا شود صبرش تمام و بشکند در پای من سنگ از آن نامهربان شد مهربان تر بای من سنگ از آن نامهربان شد مهربان تر بای من عشق از حد میبرد چشم تو ای سر چشمه عشق و جوانی فتنه برپا می کند ناز تو ای خوب کرده با نامهربانی از داغ این زود ساختم اما نکردم شکر از درده